أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم على آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. عظم يا سيدي املي وساء عملي فاعطني من عفوك بمقدار املي ولا تؤاخذني باسوا عملي. بزرگ است ای آقای من، آرزوی من و خواست من، عظیم است امنیه و تقاضای من و در عین حال ناشایست و ناپسند است عمل و کردار من. پس با توجه به این مسئله، به این دو مطلب، از عفو خودت شامل حال من بگردان به مقدار آرزو و به مقدار خواست من. و به واسطه کردار خلاف مرا مورد مؤاخذه قرار مده. دیشب خدمت رفقا عرض شد که عمل به معنای اون هدف و مقصد یک فرد است که برای اون مقصد و برای اون هدف تلاش میکنه و زحمت میکشد تا اینکه خود را به اون مقصد و مطلوب برساند. کسی که وارد درس و بحث میشه، عمل و مقصد و مقصودش رسیدن به اون مرتبه است که اون مرتبه را ابتداءً مد نظر قرار داده. اینطور نیست که حالا بگه ما وارد یک فرض کنید که محیط علمی میشیم و وقتی که وارد شدیم اونجا ببینیم که چه تصمیم میگیری، چه نیتی میکنیم و چه از آب در میاد. مثل این که فرض کنید که میگیم حالا میریم کنکور دانشگاه رو امتحان میدیم، وقتی که امتحان دادیم ببینیم تو چه رشته‌ای میتونیم امتیاز بیاریم، یکیشو انتخاب میکنیم. و اینو عمل نمیگن، اینه همطوری هر دنبیلیه دیگه. این منظور یه مدرک گرفتن و یه کاغذ به دیوار چسبوندنه. کسی که هدف ندارد آرزویی هم ندارد، یا آرزوش فقط همون کاغذیست که به دیوار بچسبونه یا شیشه و قاب بگیره بذاره توی گنجه و به همم نشون بده. این میشه عمل. اما اون کسی که نه، در واقع عمل دارد، آرزو دارد، خواست داره، تقاضا داره، دیگه اینطور نیست که بگه حالا کنکور رو امتحان میدیم بعد ببینیم چی شد، تو کدوم میتونیم امتیاز بیاریم همونو بریم بزنیم، تو کدوم میتونیم نمره بیاریم. از اول هدف خودش را برای رسیدن به یک رشته خاص به کار میبندد. حالا هر چه میخواد باشه، هر چی سلیقشه، هر چی چیزه، هر چی همتش اقتضا میکند، توانش اقتضا میکند، استعدادش به اون سمت گرایش دارد، اون را از اول مد نظر قرار میده. و اگر وارد کنکور بشه و بعد ببینه نسبت به اون نمیتواند، ناراحت میشه، خودشو میخوره، چرا من نتونستم، چرا. اما نه اینکه حالا هرچی، حالا بریم کنکور امتحان بدیم، بعد ببینیم چی میشه، چه نمرهایی میتونیم بیاریم. معلومه که کشک و پشکه دیگه. فقط دنبال یک کاغذه که اون کاغذ رو پیدا کنه، و اون کاغذم خب به هر صورت پیدا میشه، کار نشد ندارد. مخصوصا برای بعضی ها به دست آوردن این کاغذ ها خیلی راحت است. حالا دیگه از اینجا به بعد دیگه ما جلوتر نریم. عرض کنم حضورتون که اما اون کسی که نه، عمل دارد، عمل داره، آرزو داره، خاص داره، حساب داره، حساب داره، وقتی که میخواد بیاد در حوزه، میداند برای چه میخواهد بیاید. از خیلی از خواستهای عادی صرف نظر کرده، استعداد برای خیلی چیزا داشته، از اونها گذشته، از خونش فرار نکرده که بلند شو بیاد تو حوزه. خیلی میتوانسته به جاهایی برسه، به مراتبی برسه، و از اونها گذشته و پا روی نفسش گذاشته و به خاطر رسیدن به یک مرتبه اولیایی از معرفت وارد شده. بله، مرحوم آقا رضوان الله علیه می فرمودن که ما که آمدیم در حوزه، همه چی برای ما مهیا بود، نمرمون در درس 20 بود. یه معلم داشتن در همه هنرستانی که بودن، چون مهندسی، رشته مهندسی مکانیک، یه معلم داشتن، آلمانی بود و اصلا فارسی هم صحبت نمی کردیم. وقتی که نمره بهشون داده بود، من خودم اون چیزشون رو دارم الان، اون کارنامه شون پیش بند است، نمره شون 17 داده بود، بعد به 18 داده، ببخشید، بعد به ایشان گفته بود که حسینی، قسم میخورم به مسیح، مسیحی بود دیگه، به مسیح قسم در عمرم به کسی تا به حال 17 ندادم، اما به تو 18 میدم. به مسیح قسم. خب اون به اصطلاح کارنامه چیز فنیشون بود، درست. خب همه چیزو کنار گذاشتم، همه اون مسائل ظاهری و اون امتیازهای ظاهری رو کنار گذاشته بودن، درخواستهایی که از ایشون کرده بودن همه رو کنار گذاشتن، مدیر فلان قسمت شدن رو کنار گذاشتن. حالا دیگه نار اسم میبرم، چون دیگه اصلا خودم خوشم نمیاد، و رفتن کجا و کجا و رسیدن به چه مسائلی رو، با چه نیتی آمدن در اینجا، رسیدن به اون مرتبه اولیای از معرفت دین، به آن جهت وارد حوزه علمیه شدن دیگه، نه اینکه کاری نداشتن و کسی باهاشون هم کاری نداشت و از همه جا رونده و مونده. گفتن خب حالا چیکار کنیم، حالا بیایم و بریم وارد حوزه بشیم و اینا. نه، و همین ها را هم به ما می فرمودن. حتی به من فرمودن که چون یه مسائلی پیش برای ما میخواست پیش بیاد و واقعا اگر راهنمایی های ایشان نبود در اون موقع، ما الان معلوم نبود که در کجا بودیم و سر از کجا در بودیم. ایشان میفرمودند که من تا الان دارم تأثر و تأسف میخورم بر این که چرا 4 سال یا 3 سال حتی بی خود وقتم را به این مسائل گذروندم، و اگر نمی گذروندم از بهترین اوقات خودم 3-4 سال تلف نمی شود. حالا ایشون با این وضعیت و با این موقعیت و با این علمیت دارن میگن که هنوز که هنوز است من دارم بر اون 3-4 سال آخر تحسر و تأسف میخورم. و ایشان می‌فرمودند که وقتی که ما آمدیم در قم، آمدیم که به مطلب برسیم، به حقیقت مطلب برسیم، به حقیقت مسئله برسیم، و آمدیم بفهمیم که چه هستیم و که هستیم و عقلمون را باز کنیم. نه این که تو سر عقلمون بزنیم و فهم خود را سرکوب کنیم. آمدیم در حوزه که فهممون را باز کنیم و ببینیم چه خبره، دنیا چه خبره، عقبا چه خبره، عالم هستی چه خبره، از خدا چه خبر، از پیغمبرش چه خبر، از خودمون چه خبر، از آیندهمون چه خبر، از کمالمون چه خبر. بالاخره کی هستیم دیگه؟ ما که اومدیم در این دنیا برای چی آمدیم؟ همینطوری وقتمون رو بگذرونی؟ ها، همینطوری بگذرونی؟ نیتمون را برای آمدن در حوزه، نیتمون رو خالص کردیم که فقط و فقط این مطالبی است که ایشون به بنده می‌فرمودن، و این تذکر این مطالب برای اخلاء روحانی و فضلا در حکم آب حیات است که متوجه باشیم. و خب البته برای سایر افراد هم از نقطه نظر تصحیح راه و تصحیح سلوک و تصحیح مرام و تصحیح رفتار، خب اون هم لازمه، اما خب بالاخص برای اخلا و اصدقاء فضلاء روحانی و علماء ربانی که بدانند و بدانیم که بزرگان با چه نیتهایی پا به این عرصه گذاشتند و با چه اهدافی این مطلب را و این مسئله را تعقیب کردن، این مسئله را تعقیب کردن. ایشون می‌فرمودند که وقتی که ما آمدیم در حوزه، عمل ما و آرزوی ما فهمیدن بود که بفهمیم مسئله برامون روشن بشه. و این نه تنها برای این صنف خاص و این دسته هست، برای همه هست، برای همه افراد این مسئله هست. همه باید بفهمن راه در پیش قرار داده برای همه افراد راه فهمیدن است، نه راه سرکوب فهم، راه باز شدن عقل و شکوفایی عقل است، نه راه سرپوش گذاشتن بر عقل و بر فهم، و راه چشم باز کردن است، نه راه چشم بستن و مطالب را ندیده گرفتن و پا بر روی حقیقت گذاشتن. راه منطق است، نه راه شعار. بله، این قضیه. خب البته ممکنه انسان اشتباه بکنه در تشخیص مسئله، انسان ممکن است اشتباه کنه، اشکال نداره، ما معصوم نیستیم، ولی چشممونو نبندیم. یه وقت خوابیم، ما را از خواب بیدار میکنن، یک وقت خود را به خواب میزنیم. وقتی خودو به خواب بزنیم، دیگر چه کسی را میخواهند بیدار کنند؟ نمیخواهیم که بفهمیم. از رسیدن به فهم عبا داریم، از رسیدن به حق ترس داریم، خوف داریم. چرا باید خوف داشته باشیم؟ چرا باید خوف داشته باشیم فلان قضیه روشن بشه؟ چرا؟ چه ترسی داریم؟ مگر نمیخوایم درست بشیم؟ مگر نمیخوایم اصلاح بشیم؟ پس ترس از چیست؟ ترس از نفس. نفس در اینجا میاد جلو و نمیگذارد که از یک حدی پا برون بگذاری. خط قرمز برای ما ترسیم میکنه، خط و نشون برای ما میکشه. اگر بخواهی این مطلب را جلوتر بروی، به فلان خطر برخورد میکنی، پس جلو نرو. اگر فلان قضیه بخواد مکشوف بشود، مسائل به هم میریزد، پس نذار مکشوف بشه. اگر بخواهیم در فلان قضیه قضاوت کنیم، خیلی مسائل رو میشه، پس قضاوت را کنار بگذاریم. عجب. ببینید، اگر 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 بخواهیم در این مطلب پافشاری کنیم، اون وقت بعضی از مسائل رو میشه، پس نکنیم. نکنیم، قضاوت نکنیم، باز نکنیم، جلو نریم، فاش نکنیم، حقیقت رو برملاه بذاریم، بمونه ای سرپوش بذاریم. تا کی سرپوش باید بذاری؟ تا کی؟ تا ظهور حضرت؟ تا کی باید روی حقیقت رو بپوشانی؟ تا کی؟ تا کی باید نگذاریم که خودمون بفهمی، فهم پیدا کنی؟ وقتی که حضرت عزرائیل تشریف بیاره خب دیگه فایده ای نداره. اون دنیا که روشن میشه خود به خود، اون دنیا که دیگه نمیتونیم سر خدا رو کلا بذاریم، سر ملائکه رو که اون دنیا نمیتونیم کلا بذاریم. پس در این دنیا هی آمدیم، هی بر خود کلاه گذاشتیم، روی کلاه یه کلاه گذاشتیم، یه کلاه روش، یکی روش، خدا به داد برسه. این کلاه رو شما حساب کنی وقتی بیاد بالا به این عجیب اینجاست که این سر چقدر طاقت داره که صدها هزار کلاه رو رو سر خودش داره نگه میداره. این کلاها فقط وزن را بر سر ما آمده زاید کرده، حقیقت رو که عوض نمی کنه. فقط باعث شده گردن آرتروز بگیره، نمی میاد خود واقعیت خارجی را تغییر بده. که چی اومده تغییر داده؟ این نفس بیچاره رو اومده تغییر داده. ای داد، هی دورش کرد، هی دورش کرد، هی دورش کرد. هی گفتیم آه فهمتو باز کن، گفت نه اینجا صلاح نیست. گفتیم خب خیلی خوب، تو این قضیه دیگه عقلت رو باز کن، نه اینجا صلاح نیست. تو این قضیه دیگر بفهم مسئله از چه قرار است، راه حقیقت را در پیش بگیر، از این در و به اون در و به این نحو و کنار و مصالح و امیر المومنین علیه السلام در اون جلسه ای که در مسجد بعد از خلافت بله جائرانه قاسبانه ظالمانه محرفانه منحرفانه پس از رسول خدا، در اون مجلسی که حضرت تشریف آوردن در مسجد، روی کردن به انس ابن مالک، بود مالک ابن انس بس که همه انس بود، راجع به یه قضیه که البته من قضیه رو آوردم هست تو اول اسرار ملکوت جلد اول در اونجا آوردم، فرمودن تو بودی که در این قضیه و شهادت بدی بر این جریاناتی که گذشت و انجام شد. یه نگاهی کرد این ور و اون ور و یا علی پیر شدم. چی پیر شده؟ مال چند دوست، مال زمان شیرخارگیت که نبوده عموغلی، همین دوست سال پیش اتفاق، پیر شدم یا علی، پیر شدم و مسائل خوب در نظرم نیست، خوب به خاطر ندارم. حضرت فرمودن عجب، تو دو سه سال اینقدر آدم پیر شه که نه خیلی مثل که تو پیر و خرفت شدی. پس حالا که این طوره، پس بذار ما تو را خرفترت کنیم و پیرترت کنیم. اگر آنچه که میگویی حقیقت ندارد، خدا چشمانت را از تو بگه. وای وای وای. و پیسی را و برس را بر تو مسلط کند که نتوانی آن را بپوشانی. یک پیس در آورد اینجای پیشونیش، هی عمامش رو میکشید پایین که معلوم نشه، نمیایم این بعد پیسه پایین تر، بی خود نکش بایی، اونی که اونجا آورده خودش هم میاره پایین تر و میبره بالا. چشماش هم ازش گرفت. عجب، چرا کتمان حقیقت عزیز من؟ چرا؟ از کی خجالت میکشی؟ از کی خجالت میکشی؟ از چی میترسی؟ حالا میترسی بلند شی فرض کنی که شهادت بگی دوتا کتکت بزنن؟ خب بزنن. خب دوتا کتک هم در رای دین بخور، خب بخور دوتا کتک، چه ابدر چه عیب داره؟ وقتی قرار باشه که ضرب و شتم و حبس و زندان و همه چیز باشه، چرا برای موسی بن جعفر فقط باشه؟ چرا فقط برای امام زین العابدین باشه؟ چرا برای امام علی نقی باشه؟ چرا برای امام رضا باشه؟ چرا سم دادن فقط برای اونا باشه؟ ای قضا بر این است که خب طبق عادی، طبق مسیر عادی، کسی میاد یه حرفی میزنه، یه حقی میزنه، این میشه خب باش، چه اشکال داره؟ حالا دوتا کتک هم تو بخور، از یک مسائل اجتماعی هم تو محروم شو، از یک قضایایی هم تو فرض بکنی که مورد بازخواست بی، خب بگی که بگیر، می قرار همیشه همه چیزی روی روال عادی باشه. ها؟ مگه قرار فقط زن علی در بین در و دیوار تکه تکه بشه و کشته بشه؟ حالا یک کتک هم فرض کنید که دیگه بخوره، درست؟ از چی میترسی؟ از این که دیگه احترامتو نذارن، از این که دیگه بالا بالا نشوننت، از این که یک پست اجتماعی رو ازت بگیرن. این شد همش همین. انقدر انسان بی جنبه باشه و انقدر منحط باشه و انقدر پست باشه و ذلیل باشه که وقتی امام برحق از او تقاضایی می کند برای احقاق حق، اینطور بیاد خودش را به اون را بزنه و بگه که فلان و از این قبیل در طول تاریخ، الا ما شاء الله، الا ما شاء الله، در طول تاریخ همیشه چی؟ همیشه بوده. اینها افرادی هن که عمل ندارن، آرزویی ندارن، آرزویشون فقط همین ذرهم یلعبو و یتمتعو فسوف یلهم العمل و فسوف یعلم و یلهم العمل و فسوف یعلم. اینها را ولشون کن، ولشون کن، برن بازیشونو بکنن و چرای خودشونو برن بکنن و همین آرزوهای دنیوی و رسیدن به همین مطامع دنیوی اونها را به لهو وادارد و از رسیدن به اون مطلب و مطلوب باز دارد. ولشون کن، زرهم، ولشون کن، ولشون کن به حال خودشون. اینها اهل چی هستن؟ اهل دنیا هستن. پس بنابر این همه افراد اینها در معرض امتحان و آزمایش هستند. همه ی افراد. مرحوم آقا می فرمودن وقتی که ما آمدیم در حوزه با این عمل و آرزو آمدیم که فهممون رو بالا ببریم، و الا سر جای خودمون نشسته بودیم، هزار تا پست هم به ما پیشنهاد دادن، هزار تا موقعیت هم ما داشتیم، وضعمون هم خب بالاخره بد نمیشد و اوضاع و فلان این چیزها. اما در اون فضا دیگر فهممون رشد نمی کرد. در اون فضا اگر بودیم دیگه علامه تهرانی نمی شدی. در اون فضا اگر حرکت می کردیم دیگه یک عارف بالله و به امر الله دیگر نمی شدی. در اون فضا اگر حرکت می کردیم، همین فضاهایی که الان داریم می بینیم دیگه در این دنیا، فضاها و موقعیتها و اشتغالات و امور مختلف، فوقش اگر یک کاری می کردیم، یا آدم خوبی می شدیم که حالا فوقش یک خدمت به مردمی هم بکنیم، دیگه اقلن در فضای اشتغالی خودش خائن نباشیم، خیانت نکنیم، خیانت نکنی، دروغ نگی، خیر و صلاح افراد را به اونها بگوییم، خلاف صلاح به اونها نگوییم، مصلحت دنیایی را برای خود نپسندیم. درست؟ برای خود نپسندیم. هر کیم تو مهنه خودش و تو فن خودش و تو اشتغال خودش هر دو طرف رو داره، آیا واقعیت را بگه یا دروغ بگه، آیا به مشتری خلاف مصلحتش را بگه یا نه، اون چرا که به صلاحشه بگه گرچه به ضرر خودش هم باشه. بالاخره همینه، میخوانه. آیا در اون محیطی که هست رضای خدا را در اون محیط اعمال کند یا مصالح دنیوی را در اون محیط اعمال کند؟ آیا وقتی که مورد مشورت قرار میگیرد اون چرا که حقیقت دارد بگوید یا اون چرا که به صلاح خودش هست و منافع خودش را تأمین میکند آن را مطرح کند؟ هر کسی در هر موقعیتی که دارد بداند در آن موقعیت این طرف شیطان ایستاده، این طرفش ملائکه ایستادن. هر چی میخواد باشه، آهنگر میخواد باشه، آلومینیوم ساز میخواد. میگفت که یه رفتیم در خونه گرفتیم آلومینیومی آوردیم گذاشتیم، چقدر سنگینه، چقدر این دره سنگینه. بعد مجبور شدیم نمیدونم یه جاشو ببریم، این آجر گذاشته توی این لوله ها، خاک و شن و ماسه و از این چیزها برداشته کرده که این آلومینیوم چی بشه، وزنش چی بشه. این چیه؟ شیطانه. خب بابا بگو من قیمت رو اینقدر میگیرم. نه، میگه نه قیمت اون، میگه ور میداره چیکار میکنه، چند برابر تو شن و ماسه و فلان و آهنگرش هم همینطور ور میداره آهنای زیادی میکنه اون تو، نمیدونم سوراخ و مراق و فلان اون چیزها، و نجارش هم همینطوره، نمیدونم بزازش هم همینطوره، اون بنا، هر کسی، پزشکش هم همینه، مهندسش هم همینه، آخوندش هم همینه، همه همینه. یه طرف شیطان وایستاده، یه طرف ملک ایستاده. منم که الان دارم برای شما صحبت میکنم همینه. این طرف هم شیطان واسه وسوسه‌ام میکنه، اون حرفو بزن اونو نزن. چرا بزنم؟ چرا نزنم؟ این حرفو اگر بزنی شاید به خودت هم برگرده، پس نگو، رد شو، برو یه چیز دیگه بگو. کسی هم که نمیفهمه، اینا هم که اینجا نشستن و اونایی که جای دیگه نشستن، اینها چی؟ اینا هم که نمیفهمن. خب تو از دلت هم که خبر ندارن که چی میخوای بگیم. عجب آقایی چه حرفای خوبی میزنه. حالا نمیدونه با دو سوم نگفته، دو سوم سانسور کرده، یه سوم میشه به شما گفته. این آقای کلک که انقدر در میان افراد به زهد و اینها معروفه، خبر ندارین. خوش بود گر محک تجربه آید به میان تا سیه روی شود. وقتی که نگاه میکنه به یکی داره حرف میزنه، هر اون لای حرف یکی داره رد میکنه، این داره دیدی؟ سخنگوها اینا فلان، سخنورا، سخنگوها، این چشاش پیداست که ها داره گزینش میکنه، داره گلچین میکنه. متایه خورده شیطونی میخواد که آدم بتونه ببینه که چه خبره. داره دستبندی میکنه. درست؟ ملک میگه نه بگو. البته هر راست گفت میگن دروغ حرامه، ولی راست هم واجب نی. ولی دیگه انسان نباید کتمان حقیقت بکنه در جایی که باید حقیقت در اونجا روشن بشه، در اونجا باید حقیقت روشن بشه. بله، فردا شعر جناب حافظ چیه؟ فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، بیچاره مفلسی که عمل بر مجاز کرد. این قضیه است، یعنی مسئله اینی که دیگه فردا آدم هیچ میمونه. دیدید گاهی اوقات یکی میاد با آدم دروغ میگه فلانی حرفا، بعد آدم از اون صحنه عکس داره، اتفاق زیاد میفته. خلاصه تا همین که میاد بگه نه من نگفتم، نکردم، فلان نکردم، یه دفعه ضبط رو روشن میکنه، تمام صحبتش همه توی اون هم تو میمونه. ها روز قیامت ها همه اینجوری میشن، عکس رو میاد نشون میدن تو این دنیا، ها یه دفعه این عکس از کجا بود، کی گرفت، من هیچ کیو ندیدم. این هی که ما اینجا داریم، روز قیامت هممون یه دفعه اینجوری صاف. عجب، این بوده قضیه. فبصر و کل یوم حدید اشاره به همین قضیه است دیگه، اشاره به همین مسئله است. مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه، یه وقتی داشتم بنده بودم تو اون مجلس، داشتن با یکی صحبت میکردن، یه بنده خدایی که هنوزم البته زنده است، میخواست مطلب رو یه خود بپوشونه. خب خیال میکرد بزرگان اطلاع ندارن، خبر ندارن. داشت قضیه رو میپوشوند و فلانه. یه دفعه آقای حداد گفتن از کی داری میپوشونی؟ از کی؟ گفتن بیچاره، اگر تو در آسمان چهارم باشی من میارمت پایین، میذارمت جلو، مطلب رو در مقابلت قرار میدم، از کی داری میپوشونی حرف؟ منتها خب این بزرگان، این اولیا هر جایی نمی گفتن، مطلب رو فاش نمی کردن. خب در بعضی موارد خب به خاطر اینکه تنبهی بدن، تذکری بدن به اون اشخاص. خلاصه که خیال نکنید دنیا بی حساب و کتابه. خلاصه ما خبر داریم و از کی داریم می پوشانیم. یه دفعه مرحوم آقا به بنده فرمودن که رفقا برای ما حضور و غیابشون تفاوت نمی کنه. در کره ماه باشند، برای من مثل این که الان در کنار میز من نشستن، تفاوتی نداره. در کره ماه باشند. چرا؟ چون یک عارف وقتی که نگاه به یک واقعیت میکنه، به صورت ظاهرش که نگاه نمیکنه، به چی نگاه میکنه؟ به همون حقیقت مثالی و ملکوتی رو نگاه میکنه. اون که دیگه کره ماه و زمین نداره، کره ماه که شخص، اگه در سهل اون در آخرین نقطه از سیاراتی باشه که چه عرض کنم، سیارات و ستارگان و ثابتاتی، نقطه از سیاراتی باشه که چه عرض کنم، سیارات و ستارگان و ثابتاتی که نورشون میلیاردها سال نوری طول میکشه تا به زمین برسه. میفهمی چه خبره؟ اصلا اینجا مثل این که دیگه کار نمی، یعنی وقتی که یه نوری را میبینن که از این ستاره، الان فرض کنی که در این صفحه تلسکوپ اینها الان منعکس شده، این نور کی را افتاده؟ که رسیده به اینجا میلیاردها سال پیش این نور را افتاده. الان شما دارید در این فرض کنید که صفحه چیه تلسکوپ پلان هرچی هست شما دارید میبینید این کجاست اصلا در چه چیزی درست شد اونجا هم باشه مثل که اینجا نشست. چرا؟ چون اون داره به مثال نگاه میکنه، به ملکوت نگاه میکنه، با چشمش نمیبینه که فرض کن 100 متر 200 متر بیشتر رو نبینه، تازه عینک هم میزنه. اون داره الان به اون حقیقت اون شی نگاه میکنه. اون حقیقت هم چیست؟ با وجود خودش متصل است، اتصال مثالی دارد با مثال خودش، لذا برای او بعد و قرب مکانی دیگر معنا نمیتونه داشته باشه. لذا میگن در کره ماه باشن برای من مثل این که در کنار میز من نشستن، تفاوتی نمیکنه. اون وقت اون آقا پشت در منزل وقتی میومد سیگار میکشید، چون مرحوم آقا میگفتن کشیدن سیگار حرام است، ما هم میگوییم حرام است. سیگار میکشید، بعد میامد زنگ میزد، ایشون میگفتن خیال میکنه من نمیبینمش. سلام علیکم، دستمون هم میبوسه فلان، خیلی مشتاق زیارت بودیم. بفرما بشین با بشین با بره. سیگار داریم میکشی، بعد بریم اینجوری هم یه خود چیکار کنیم ما یه خود فلانو. بله ایشالله که آقا ندیدن، ایشالله مشغول کتابت بودن، ایشالله مشغول نماز بودن یا داشتن غذا میخوردن، چشمشون ندیده که ما خلاصه داریم از این شیطونی ها میکنیم. درست میگن خیال میکنم ما نمیبینیم که داره این کار رو میکنه. درست فلان خانومه میاد پیش ما، هرچه ام بفرمایید، هرچه فلان. عزیز من قبل از این که ما به شما ام بفرماییم، شما بفرمایید ترک سیگار کنید، شما عمل حرام انجام ندهید، اون وقت بیایید پیش و بگید که هرچه امر دارید یا فلان شخص دیگر. درست یا فلان آقا میاد هر کاری که میخواهی در خدمتی. چرا شما قبل از این که بیایی پیش من به مشتری دروغ گفتی؟ شما خیال میکنی که مسائل همین به همین راحتی است. خب در حالی که خدا میبیند و ناظر است و بر اعمال و رفتار گواه است، حساب آقا جان، وقتی که یه شخص میخواد بیاد و در راه خدا قدم بگذارد، خب دیگر باید متوجه باشه قدم گذاشتن در راه خدا شرایط خاص خودشو داره. شرایط خاص خودشو داره. در جای دیگه نه، شرایط دیگه داره. هر کاری انجام بدی اشکال نداره. اما آمدن در راه خدا شرایط داره. جای دیگه هیئت پرچم میزنن، بنر این ور اون ور میچسبونن، بیایید روزنامه اعلام میکنن فلان جا هیئت است آقای فلان، دیدی توی خیابونا سخنران حضرت حجت الاسلام کذا، از این ور تا اون ور در یه چهار راه، مدا هم این، اون یکی هم اون یکی هم این فلان، هرچ این اسامی باید باشه دیگه، نمیشه نباشه، اصلا اسم نباشه اصلا ما نمیام حرف بزنیم. باید اسم باشه، باید اون یکی درشتر باشه، اون یکی ریز زیرش باشه، اول چشم به اون اسم گندهه بخوره، اون که بالا هست اول چشم باید به اون بخوره. اگر دو تا بغل هم باشن اصلا نمیشه، آسمان به زمین میاد همه چی به هم میخوره، کهکشان ها همه به هم میخورن اگر یه دو تا اسم بغل هم باشه. همه جا آقا شیطانه، عرض کردم تو هر جا بریم یه طرف شیطان وایستاده، یه طرف رحمان ایستاده، یه طرف ملائکه، یه طرف اون، یه طرف ملائکه، یه طرف. بنازم بزرگان را و عرفا را و اولیا را، راه همان بود که اونها رفتن. برای مرحوم قاضی از تبریز پول میاد، افراد، تجار، منتسبین پول میفرستن، میان ایشون مسجد کوفه اونجا و سرویس بهداشتی، دستشویی، فلان، این چیزها برای زلزوار، برای متعبدین، ناسکین در مسجد کوفه درست میکنن. اون بنا بلند میشه، میاد اسم ایشون روی کاشی مینویسه اون بالا، طبق معمول دیگه، همین الان هم خب مگه این نیستش دیگه، این مدرسه حسب الاراده حضرت آیت الله فلان درست شده، این مسجد، مسجد فلان به حضرت چیچی درست شده، این خانه فلان. این آقای چیز هم اومد و برشته بود رو کاشیه اون بالا اسم مرحوم قاضی آیت الله قاضی طباطبایی تبریزی، این به حسب چیدیشون. ایشون اومدن نگاه کردن، گفته که تموم شده و نگاه کردن، عجب اسم ایشون بالاست. تا چشمشون به این اسم افتاد، رنگ صورت برافروخته، انگار چه جنایتی انجام شده. کجاست تیشه، کجاست کلنگ، کجاست؟ یه تیشه از اونجا پیدا کردن، بلند شدن، نردمون گذاشتن، رفتن بالا، افتادن به جون این کاش، خورد و خمیر کردن هرچی اون کاشیکار و بنا و فلان زحمت، همه رو ریختن پایین. آه به، حالا خوب شد، حالا خوب شد. حالت نشاط، نشاط واقعی ها، نه نشاط تصنعی و فیلم بازی. دیدی فیلم، بعضی ها فیلم درست، اصلا چیزشون فیلمه دیگه، اینا که فیلم درست میکنن اصلا میشینه قشنگ گریه میکنه، اینطور گریه میکنه، حالا نمیدونم چیکار میکنن واقعا، یه چیزی تو چششون میکنن یا این خودشون گریهشون، حالا هرچی از فیلمه. آدم میگه آخ چی از دست داده، بعد نگو هه در اون بر میخنده، از این و گریه میکنه، از اون طرف باز کنید که این یه فیلمه دیگه، اصلا فیلمه دیگه. خب اما نه، اینا واقعا اون حالت اول، حالت غضب